بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مجموعه روایاتی که ائمه طاهرین علیهم السلام به شیعه سفارشاتی دارن، این هدف به چشم میخوره که وجود مبارک امامان معصوم می‌خواستن از شیعه برای سایر مردم سرمشق جامع و کامل بسازن که اگر یک شیعه چند شیعه جمعیتی از شیعه در منطقه قرار گرفتن که غیر شیعه هم در اون منطقه هست، از همه حرکات شیعه، برخوردهای شیعه، روش و منش شیعه درس بگیرن. این مجموعه روایات به نظر میرسه از مهمترین روایات ائمه طاهرین باشه که من این روایات رو که به تدریج دیدم از قول وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل شده تا وجود مبارک امام اصغری ندیدم امامی رو که در این زمینه روایتی نداشته باشم. البته اکثر روایات در این زمینه از وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام و امام صادق نقل شده. علتش هم اینه که این دو امام بزرگوار بیش از ائمه از شر حکومت‌های زمان خودشون آزادتر بودن و به تعبیر دیگر فرصتی که برای حضرت باقر و حضرت صادق پیش اومد، برای سایر امامان بزرگوار شیعه پیش نیومد. از جمله روایات، روایتی است که متن ملکوتی و نورانیشو روز گذشته شنیدید که امام صادق علیه السلام در متن روایت می‌فرمایند واجب دیگران از شما شیعیان ما چهار حقیقت رو ببینند. خب ترک واجب حرامه، واجب حقیقتی است که پروردگار عالم پاداش براش مقرر کرده، ترک واجب هم حرامی است که پروردگار عالم جریمه براش قرار داده. این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید واجبه، دلیل بر اهمیت مسئله است، دلیل بر اینه که امام صادق علیه السلام اصرار داره شیعه برای دیگران سرمشق باشه، شیعه برای دیگران الگو باشه، شیعه برای دیگران پیشوا باشه، شیعه برای دیگران پیشرو باشه، شیعه برای دیگران معلم باشه. و شما فکر بکنید ما خودمونو، البته مرد و زنمون، اگر از این حقایق عقب می‌گرداریم و ما که ادعای تشیع داریم و حاضرم نیستیم ما رو به کسی دیگه ببندن، کمال نفرت رو داریم اگر ما رو به بنی امیه ببندن، کمال نفرت رو داریم اگر ما رو به بنی عباس ببندن، کمال نفرت رو داریم اگر ما رو به سقیفه ببندن، کمال نفرت رو داریم اگر ما رو به یهودی و مسیحی و زردشتی ببندن. ما که تقریبا خود رو شیعه میدانیم، علاقه داریم شیعه باشیم، اگر خودمون رو از اون چه که امامان ما از ما خواستن که به خاطر اونها الگوی دیگران باشیم عقب نگرداریم، قهرن جزء یکی از این طایفه ها حساب خواهیم شد، قهرن. این روایتی که براتون میخونم فقط برای ثابت کردن این مطلبمه که اگر ما از سفارشاتی که امامان بزرگوارمون به ما دارن برای این که با به کار گرفتن اون سفارشات الگوی دیگران قرار بگیریم، خود رو خالی نگاه بداریم و عقب نگاه بداریم، قهرن جزئه گروهی از این گروه های عالم ما رو حساب خواهند کرد. و اون روایت این جالب هم است که این روایت رو هم اهل سنت نقل کردن و هم شیعه نقل کردن. جالب هم اینه که این روایت رو اغلب فقهای ما از زمان غیبت صغرا تا الان در بحث فقهی حج نقل کردن که کسی که برابر با قرآن مجید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قدرت رفتن به حج واجب رو داشته باشه ولی خودداری بکنه و من کفر رو بگردانه پشت گنه به حج، حج رو بپوشونه و نره حج، فإن الله غنی عن العالمین، خدا که نیازی نداره کسی حج بره، ولی اگر این حکم الهی رو کسی تعطیل بکنه و زمین بگذاره وقت مردنش ملک الموت به او میگه موت، یهودیان او نصرانی، یا بمیر یا به حالت یهودی بودن یا به حالت مسیحی بودن، چون من تو رو مسلمان نمیدونم. پشت کردن به این حرفا، به این روایات، به این سفارشات، به این دعوتهای حکیمانه، خب ما را از شیعه بودن بلندمون میکنه، در یه طایفه دیگه قرار میده. حالا روایت رو ببین، لیورو، این لام لام امره، یعنی واجب، لازم، دیگران از شما شیعیان ما چهار حقیقت رو ببینن مطابق ردبندی خود حضرت صادق. خود این ردبندی هم حکیمانه است، خود همین ردبندی هم در عالم معنا و در عالم ملکوت سر جای خودشه که چه کاری رو مقدم کنید، چه کاری رو اول انجام بدین، چه کاری رو بعد انجام بدین. لیورو واجب است شیعان ما منکم از شما در مرحله اول دیگران پاک دامنی ببینند. پاک دامنی صفت انبیا و ائمه طاهرین، پاک دامنی ببینن از شما، یعنی شهوت آلوده نبینن، نگاه آلوده نبینن، رابطه آلوده نبینن، گرچه زمیناش براتون فراهم باشه، البته همیشه فراهم بوده، رابطه با نامحرم چیز جدیدی نیست، از قدیم بین مردم بیدین بوده، از بعد حضرت آدم بوده، نگاه به نامحرم از قدیم بوده، لمس بدن نامحرم از قدیم بوده، خوشو بش کردن با نامحرم از قدیم بوده، زنا از قدیم بوده، حالا در یه دوره زیاد بوده، در یه دوره متوسط بوده، در یه دوره پنهان بوده، در یه دوره آشکار بوده، هر دوره اختزایی داشته. علی امام صادق می‌فرماید با بودن همه این حرفا باید از شما پاک دامنی ببینن، یعنی این حرفا هست، اگه این حرفا نباشه که پاک دامنی معنی نداره. اصلا مردی زنی رو نبینه، جوونی دختری رو نبینه، فیلمی وجود نداشته باشه، عکسی وجود نداشته باشه، چهره نامحرمی اصلا وجود نداشته باشه. وقتی اصلا آدم نامحرم و دسترسی نداره بهش بگن چشتو پاک میگردو، از چی پاک میگردو؟ وقتی رابطه ای نشه برقرار بشه، اصلا یه زمانی پیش بیاد که امکان رابطه نامحرم با نامحرم نباشه، اونجا بهش بگن پاک دامن باش. پاک دامن از چی باش؟ این که امام صادق دارن میفرماین واجبه از شما پاک دامنی ببینن، یعنی سفره ناپاکی فراوان شیعیان ما، زمینه رابطه با نامحرم فراوان، زمینه نگاه به نامحرم فراوان، زمینه خوردن مال حرام فراوان. اما دیگران در یه چنین دنیایی واجب است شما پاک دامنی ببینید. یه جوانی میگفت، جوان با تربیتیه، جوان اهل حالیه، جوان اهل خداییه، میاد پای منبر میگفت یه دختر خانومی حالا از کجا تلفن منو به دست آورده بود، تلفن زد و شدیداً اظهار علاقه و اینکه رابطه با من برقرار بکنه. گفت من بهش گفتم که اصل این چارچوبو من نمیشناسم، شما خیلی به من علاقه پیدا کردی، برای اینکه این علاقه از وجودت بره و آلوده به گناه نشی، برو 40 شب نماز شب بخون. این رو امام صادق میخواد که آدم در محیط فساد باشه، زمینه همه روابط نامشروع هم باشه که همیشه هم بوده، بعدن هم خواهد بود، ولی آدم پاک دامن باشه، به نامحرم جواب رد بده، به چهره نامحرم جواب رد بده، به مال حرام جواب رد بده، به فیلم حرام جواب رد بده. خواهد جواب رد دادیم چی گیرمون میاد؟ از عجایبی که گیرمون میاد پیغمبر اکرم میفرماید اینه: اون انسانی که چشم از نامحرمان بپوشه، جمال پروردگار در قلب او تجلی خواهد کرد. کم این سرمایه دیگه، سرمایه هم وزن این سرمایه هم در عالم میشه پیدا کرد؟ جمال حق، جلال حق، انوار حق در قلب صاحب چشمی که چشم از نامحرم بردار تجلی خواهد کرد. پسر ثروتمند که باباش خیلی پول داشت، این روایتی که دارم میگم راجع به این پسر ثروتمند، جوونا در جلد دوم اصول کافیه. خیلی ثروت داشت باباش، همین یه دونه پسر هم داشت، بیشتر هم نداشت، همین یه تک پسر. تو مدینه رسول خدا یه روز دیدن این جوان داره بیرون مسجد رد میشه، یه پوست دب باقی نشده یه گوسفند و تو اون هوای مدینه به جای پیرن پوشیده. رو کردن به مردم فرمودن نگاش کنی این اهل مکه است، پدر مادرش هم مکه است. ولقد رأیته، من با چشم خودم دیدم، یغذیانهی به اطیب طعام، باباننه این بهترین سفره چرب و نرمو براش مینداختن، و یلبسانهی به الیم لباس، نرمترین لباس و پدر مادر برای این فراهم میکرد. اینو من با چشمم دیدم. اومد مسلمون شد، بعدم هجرت کرد اومد مدینه. بعد فرمود الان نگاش بکن، اون لباسای نرم قیمتی زیبا از دست رفته، یه پوست دباغی نشده گوسفند و پیرنش کرده، روزا میره آب کشی، دو درهم مزد بهش میدن، اونم 24 ساعته نون خالی نمیشه، دو درهم. بعد فرمود میدونید چرا از اون همه لذت، از اون همه لباس، از اون همه غذا، از اون شکل زندگی دست برداشته اومده مدینه و برای دین داره کار میکنه؟ هزار رجل و نور الله قلبه بالایمان، نور خدا در این دل تجلی کرد. کم سرمایه. یه روز عموش اومد مدین، به پیغمبر گفت پدر مادر این دارن دق میکنن، چون یه پسر رو دارن، خیلی هم پسر آراسته، خوش شهره، خوش قیافه، خوش هیکل، بده ببرم. جبرئیل نازل شد، آقا خدا می فرمد مصعب مال منه، نده ببرمش. از این سرمایه برای یه جوون بالاتر، به جای اینکه دختره بگه مال منه، نامحرمه بگه مال منه، گروهه بگه مال منه، حزبه بگه مال منه، نمیدونم فلان کس بگه مال منه، پروردگار عالم جبرئیل رو بفرسته به پیغمبر بگه این جوان مال منه. مگه آدم میتونه این سرمایه رو قیمت گذاری کنه؟ چند نفرتون مکه مشرف شدین عمره حج رفتید سر قبر این جوان، گریم کردیم، زیارت هم خوندیم. قبر در قبرستان احد بغل قبر حضرت حمزه است، مصعب ابن عمی 28 سالش هم بود شهید شد. سال سوم هجری 8 سال بعد جنگ احد پیغمبر زنده بود، منبری رو پیغمبر نرفت که برای این جوان گریه نکن. دختره برات بشینه گریه کنه خوبه یا چشم پیغمبر؟ نامحرمه برات گریه کنه یا چشم پیغمبر؟ گاهی هم به مردم میگفت، میگفت برای چی صدای ناله شما را در عزای شهدای احد نمیشنوم؟ هنوزم در مدینه رسمه به یه خانواده که مصیبت وارد میشه هنوز الان بناس گریه کنن، دور هم میشینن برای شهدای احد گریه میکنن. یعنی 1500 سال چشما برای این جوان داره گریه میکنه. این تجلی نورالله در قلب یه جوان پاکدامن. ولی میتونست مکه بمونه. شما یقین بدونید مکه رابطه با زن راحت ترین کار تو شهر مکه بود. اینقدر بی حیا بودن مردم مکه که دور مسجد الحرام خونه یه طبقه دو طبقه بالای پشت بوم خونم پرچم قرمز، علامت این بود مسافرها، جوونا، مغازه‌دارا، حاضرا، این خونه هایی که دور مسجد الحرامه و مشرف به مسجد و به کعبه است، پرچم قرمزش علامت اینه که هر جور زن و دختر بخواییم تو این خونه ها هست، برای زنا آمادن. مگه این جوون نمیتونست اونجا بمونه؟ قیافه نداشت، شهوت نداشت، هیکل نداشت، شکم داشت. این یک مسئله. لیورو منکم الورع، شیعان ما واجب دیگران از شما پاک دامنی ببینن. چه نیتایی داشتن امامان ما، چه هدفهای پاک و مقدسی داشتن امامان ما. دلشون میخواست شیعه چگونه باشه، شیعه چی باشه. دوم، ولی اجتهاد. شیعیان ما واجب دیگران از شما کوشش با نشاط، عاشقانه، بیخستگی در برنامه های مثبت ببینن. تنبل نبینه کسی شما، تن پرور نبینه. اگه اهل درسیم باید درس شما شیعیان ما از همه جلوتر باشه. اگه اهل صنعتیم باید صنعتتون از همه جلوتر باشه. اگه اهل کشاورزی هستیم باید از همه جلوتر باشیم. اگر اهل عبادتین از همه باید جلوتر باشین، اگر اهل علمین کوشش‌تون برای مردم باید از همه جلوتر باشه، اگه دکترین از همه باید برای بیمارا بیشتر دغدغه خاطر داشته باشه. واجب از شما زحمت و کوشش با نشاط ببینم، واجب. من تو کل ایران 102 تا شهر تالا منبر رفت، یه شب از جنوب ایران یعنی لب دریا خلیج فارس داشتم بر میگشتم، یه روز انبت فکر کنم 14 ساعت بود تو ماشین بود، تو مسیر به یه شهر رسیدم، به دوستانم گفتم من دیگه تحمل بودن تو ماشین رو ندارم، شهرم که همه خواب، یه نفرم تو خیابون اون شهر نبود. گفتم بریم تو خیابون بچرخیم تا به یه پاسبان برسیم، به یه نیروی محترم انتظامی برسیم. این زحمت کشان بزرگواری که زحمتشون از ارتش و سپاه و کسانی دیگه بیشتره، باید شب بیدار باشن تا همه راحت بخوابن. رسیدیم به یه نیروی انتظامی، اونم اهل همون شهر. گفتیم آه خونه عالم اول این شهر کجاست؟ اون آخوندی که در رأس مقدم بر همه است. یه نگاهی کرد و اول ماها رو ارزیابی کرد و که یه وقت دشمن نباشیم، کسی نباشیم. من باهاش صحبت آدرس رفت، دو سه تا خیابون رو گذشتیم و رسیدیم توی فرعی، دیدیم یه در آهنی نیمه باز، روشم با یه خط نستعلیق زیبا نوشته مراجعه در 24 ساعت بیمانه است. درم بسته نبود، من در رو وا کردم رفتم تو، دیدم یه حیات خلوت طوریه، یه دستشویی گوشه این حیات، یه سالن 30-40 متری هم تو این حیات هیچی دیگه نداره، انگار خونه خود این عالم هم پشتش. یه نفر با یه پتو دم در این سالن خوابیده بود، بیدار شد و دید 5 نفر وارد حیات شدن. گفتیم آقا ما مسافریم، از جنوب ایران میاییم، صبح میخوایم بریم تهران، فقط هم اومدیم بخوابیم، کاری دیگه نداریم. گفت رخت خواب حاضر تشریف میاییم. 5 تا متکا و پتو لعاف و دوشک اوورد و بهش گفتم که آقا گو اگه کارش داریم بیدارش کنم. اون گفته هر کی با من کار داره منو بیدار کن. گفتم نه کاری نداریم، اما کی بیدار میشه؟ گفت قبل از عذاب. گفتم پما نمازمونو میخونیم دوباره میخوابیم، فقط به آقا بگو که ما صوبونه غیر حلیم با روغن کرمونشاهی هیچی دیگه نمیخوایم، زحمت زیادی یه وقت نکشیم برای صبحم اومدن ما رو بیدار کردن، سفره پهن بود و حلیم هم گذاشته بودن و روغن هم گذاشته بودن. بعدم رفتن به آقا گفتن اینا بیدار شدن اومد و البته منو شناخت و خیلی بنده خدا خوشحال شد و یه ده شبم ما رو دعوت کرد که رفتیم بعدم تو اون شهر اون ده شب و خیلی هم مفید بود برای اینکه یه حوزه علمیه داشت که یه طرفش خراب شده بود. من چند تا از رفقای تهرانم رو دعوت کردم با من اون ده شب اومدن، اونا هم پول اونجا رو تأمین کردن و ساختن. البته یه حلیم خوردیم ولی 4-5 میلیون دادیم براش. بعد من پرسیدم آقا رو این در نوشتی 24 ساعته؟ گفت والا ما لباس ائمه تنمونه، امامان ما هم همین جوری بودن، ما هم باید همین جوری بشه. از شما کوشش ببین چقدر زیباست تو روزنامه ها عکس بندازن این 5 تا شیعه در ریاضی شاگرد اول شد، این 5 تا شیعه در دکتری شاگرد اول شدن، این 5 تا در میکانیک شاگرد اول شدن، این عالم با این عمر کوتاهش این همه خدمت کرده، این تاجر با این درآمدش این همه خدمت کرده. امامان ما میگن ما شیعه رو اینجوری میخواییم که دیگران او را در گله کوشش و فعالیت ببینن. ببینن. یه وقت به یکی از دوستانم گفتم یه وقت بگی بریم فلانی رو ببینیم، یه فکری کرد و گوه همی آقایی که گاوداری داره. گفتم آره. گوه برای چی؟ گوهدم فقط بریم ببینیمش تقدیر بکنیم ازش. همین بلند شدیم رفتیم در زدیم، خودشم اومد در رو وا کرد و رفتیم تو. خیلی هم خوشحال شد. گفتم آه من کاری ندارم، نه پولی میخوام نه کمکی برای کاری میخوام، فقط به خاطر اینکه جناب عالی یه شیعه پشتوانه کارای خیر اهل بیتی اومدم زیارتت بکنم. چون پولش تو مسجد، درمونگا، چاپ کتاب، چاپ تفسیر، عروسی برای جوون، عروسی برای دختر، برای یتیم، کار خیری در این دنیا نیم، مگه اینکه وصل بهش کم هم داریم البته. ولی اگه ما 65 میلیون شیعه ایم در ایران، همه این بودیم، کشور ما چی بود؟ همه این دو سوم و این سومی چقدر قشنگ اگه شکفته بود در مملکت ما، شیعیان ما واجب دیگران از شما نماز ببینن. دیگران کیان؟ همین رهگذرهای زیادی که واقعا شیعه نیستن، خیلی هاشون میان و میرن، زور از اینجا رد بشن، شب از اینجا رد بشن، صف جماعت تا سر تله‌ها بسته بشن، خیابونو بگیر، نیروشو که داریم نداریم، حصارک، مذهب دیگه‌ای که غیر شیعه نداره تو این محدود مسجد، یهودی و زردشتی و مسیحی و باهایی و لائیک و نمیدونم خارج سنکی که زندگی نمیکنه. اگر ظهر و شب یه ساعتشون رو مردم به خدا بدن، یه ساعتشون، ساعت 1:15 تا یه رو به دو نیم ساعت شونو به خدا بدن، همه بیان نماز، تماشایی بشه این نماز، مغرب همه بیان نماز تماشایی بشه، میدونید چقدر اثر میگذاره؟ واجب از شما نماز ببین، اون وقت بیان رد بشن، ببینن چقدر جوون تو صفه جماعت، چقدر دختر جوون تو صفه جماعت، چقدر جیگر امام صادق باید بسوزه، مسجدها رو نگاه بکنه ببینه 3 تا 4 تا صف، اونم از 60 سال به بالا. به خودمو میگم که خب برای چی اومدی مسجد؟ میگم برای چی نه مسجد، جایی دیگه منو با این قیافه را نمیدن که کجا برم. یه زمانی را میدادن میرفتن، الان دیگه غیر از اینکه جایی برام نمونده که نزدیک مردنمونم هست، باید یه رشوه به خدا بدیم که دم مرگ بعد مرگ کاری به امون نداشته باشه، بگیم امام جزء مسجد و نماز جماعت بودیم. اما چقدر زیباست بیگانه بیاد رد بشه، ببینه تمام این صفا، مرد، زن، جوون، پیر، همه کنار هم وایستادن در خانه خدا، گردن به فروتنی کچ کردن، چه حالی دارن، چه ادبی دارن، چه کرامتی دارن، چقدر زیباست. من اغلب شهرهایی که میرم با ماشین میرم، گاهی میگم یواش برو، میبینم یه تریلی کنار جاده وایستاده، آفتاب داره میسوزونه، راننده اومده پایین، بار 10 میلیون تومان این آفتابه رو اوورده، داره وضو میگیره، یک جانماز زیبا تو این بیابون انداخته وایستاده، حالی داره میکنه. امام صادق اگه بود و میدید چه کیفی میکرد، چه کیف. یه بار یه شهر کوچیکی رفتم، کاری هم نداشتم، یه رفیق اونجا داشتم، گفتم برم ببینمش. ام ماشین که پیاده شدیم یه پیرمرد 70 ساله منو دید، خیلی با چهره شاد اومد منو بغل گرفت، گفت نمیذارم هیچ جا بری، اینجا رفیق داری به من چه، آشنا داری به من چه، باید امشب بیای خونه ما. گفتم دعوا نداره، چشم، بریم خونه شما، عیب نداره، آدرس رفیقمون میدیم برو صداش کن. رفتیم شب خونه این پیره من، یک خونه قدیمی، این گنبد گلیا، دالون تاریک دراز، یه چیز عجیب غریب. اون وقت یه نفر از ما پذیرایی میکرد، سفره و بر شام و بر چایی و بر شربت و بر، من دیدم این پیرمرده انگار غلام حلقه به گوش اینه، یه جوری به این احترام میکنه. وقتی سفره رو جمع کرد بر به پیرمرده، گفتم این کیه؟ گفت دومادم. گفتم خیلی دوستش داری؟ گفت دوستش دارم، نوکرشم، عاشقشم، خاک کف پاش. گفتم چیزی داره؟ گفت هر چی دلت میخواد. گفتم چی داره؟ گفتش که این هیچ جا بار نمیبره، راننده کامیونه، فقط از شهر خودمون بار میبره تهرون، از تهرونم میاد اینجا، شهر امام تا تهرون 5 ساعت راه، فقط هم شب رانندگی میکنه، محال روز تو جاده بره. گفت من یه بار تهرون کار داشتم، بهش گفتم من شب باید بیام تهرون، گفت بیا، شاگردم قبول نمی کنه اصلا، گفت ساعت ده شب را افت، گفت منم بغل دستش نشست، گفت نه این که خواب ببره منو، یه نیم ساعت بعدم چون کلم گاهی تکون میخورد، بعد دیدم که پشت فرمون شروع کرد به زمزمه کردن، منم خودمو به خواب زدم ببینم چی میخواد بخونه، گفت دیگه من میخکوب بودم، تا رسیدیم تهرون یک ساعت مونده بود به نماز صبح، انقدر این با خدا گفت و گریه کرد تا رسیدیم ته. بعد من اونجا چشمم رو وا کردم، نگفتم من بیدار بودم، بعدم برام معلوم شدیم 20 سال تو این جاده کارش فقط پشت این کامیون عشق بازی با پروردگار، یه جام ترمز کرد اومد پایین، من باز خودم رو به خواب زده بودم، دیدم جا نماز وسط بیابون تو تاریکی نماز شب خوند 11 رکعت، سجده آخرش داشت منو دیوونه میکرد، گفتم دختر من عجب شانسی، همیشه دخترم به منم میگو بابا این مرد کم نظیره، با وجود این مرد و سپاس گذاری کن بابا. این رو امام صادق میخواد، میخواد از شیعه برای همه الگو درست بکن، شیعه. خب این سوم، ولخیر شیعان ما، واجب مردم از شما کار خیر بیان، بیان این درمونگاری کی ساخته شیعه، مسجد رو کی ساخته شیعه، خونه رو کی ساخته شیعه، این صد تا تخت قالی رو کی آورده گفته بدین برای جازیه، یه شیعه، این 20 تا یخچال رو کی آورده شیعه، این کتاب خونه رو کی ساخته شیعه، شیعه. از شما کار خیر ببینم، خونه خداست برادران، من شما رو شیعه میدونم، بهتونم امید دارم، الهی آمیناتونم میدونم خدا جواب میده، خانه خدا و شب جمعه و ایام فاطمیه و نزدیک ولادت حضرت زهرا یه دعا بکنم، شما هم آمین بگین، دعا و آمین با هم دیگه مستجاب میشه، خدایا به اون سری که کسی خبر نداره در باطن فاطمه زهرا قرار دادی، هیچکی هم نمیدونه بین تو و فاطمه است اون سر، خدایا به اون سر که در باطن زهراست ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار ده. آی شیعه چقدر خوب، چقدر با ارزش شیعه. یکی از نشانه های شیعه به به زیارت ابی عبدالله، از نشانه های شیعه. یکی از نشانه های شیعه گریه بر ابی عبدالله، زیارت. امشب میدونید کیا میرن کربلا؟ اونم به دستور کی؟ به دستور پروردگار. 124,000 پیغمبر، البته ارواحش، 12 امام، 11 امام، فاطمه زهرا، ارواح اولیا، ارواح مؤمنین 70,000 فرشته ویژه، این غیر ملائکه‌ایه که عموماً شب جمعه نازل میشن، یه مشتم که در دنیا امشب کنار حرمن، از ایران، از عراق، از هند، از پاکستان. اما میان این همه زائر از روزی که حضرت شهید شده تا حالا شما زائری مثل زینب پیدا نکنید. وای چه زیارت. اون وقت که حرم نبود، گنبد نبود، گلدسته نبود، فرش نبود، قبر نبود، خواهر اومد زیارت، اما زیارت بدن قطعه قطعه. گفتین گلو برید نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه بر سنو، ور این حسین من تلیم از جگر بخون، یا خواب بودم من و گم کردم سری، یا خواب بود آن که مرا گشد رهنم، می گفت و می گریست که جان سوز نالی، آمد زنجر شیلت پشنگان برو، که ای اندلی به گلشن جان آمدی بیا خوهرم. ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا، حسین من میخوام صورت تو ببوزم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوزم، جای درستی نداره، دیدن دو دستش و دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهاش و روی گلوی بریده گذاشت. افروخدن و سوخدن و جامه دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.